ساعت 9 صبح در تهران، 6:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران آزمایش‌های مناقشه برانگیز بر سانتریفیوژهایش را متوقف کرده. علی اکبر صالحی با وزیر انرژی آمریکا در ژنو گفتگو می‌کند. و شرکت هواپیمای ایران بعد از اجرای شدن توافقنامه ژنو، سه قرارداد با بوئینگ امضا کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه اول اسفند ماه در گزارشی اعلام کرد که ایران گسترش آزمایش‌ها بر سانتریفیوژهای پیشرفته را متوقف کرده. به گزارش خبرگزاری رویترز، این گزارش محرمانه که نسخه‌ای از آن به دست رویترز رسیده نشان می‌دهد ایران عمل تزریق گاز به سانتریفیوژ IR5 به منظور غنی‌سازی سریع‌تر را متوقف کرده است. در این گزارش آمده که این کار ایران نشان می‌دهد که این کشور به تعهدات خود نسبت به توافقنامه موقت ژنو پایبند است، اعتماد سازی را افزایش می‌دهد. در آبان ماه آژانس در گزارش دیگری از تزریق گاز اورانیوم به سانتریفیوژهای RI5 خبر داده بود، آزمایشی که در صورت ادامه به گفته رویترز می‌تواند به تولید سریع‌تر اورانیوم مورد نیاز برای ساخت سلاح اتمی بیانجامد. ایران و اعضای گروه 5 به علاوه 1 تا 11 فروردین فرصت دارند تا به یک توافق سیاسی جامع برسند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، برای گفتگو درباره موضوعهای فنی مذاکرات جاری با گروه 5 به علاوه 1 در رأس هیئتی راهی ژنو در سوئیس می شود. بهروز کمالبندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با اعلام این خبر گفته که آقای صالحی با ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا، دیدار و درباره مسائل فنی مذاکرات گفتگو خواهد کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین با همتای سوئیسی خود هم دیدار می کند. قرار است علی اکبر صالحی صبح امروز 2 اسفند راهی ژنو شود. درباره آخرین مذاکرات ایران و آمریکا در سطح معاونان و همچنین مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در شهر ژنو در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا بیشتر خواهید شنید. هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا، هم به ژنو اعزام شده و به طور مرتب شما را در این باره به روز خواهد کرد. اما ادامه خبرها. فرهاد پرورش، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، میگوید با شرکت بوئینگ یک قرارداد جدید به امضا رسیده و 2 قرارداد تمدید شده است. فرهاد پرورش در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته که این قراردادها تا اواسط تیر ماه سال 94 اعتبار دارند و شرکت بوئینگ تاکنون موتور 7 فروند هواپیما را تعمیر کرده است. به گفته آقای پرورش، در حال حاضر تعداد دیگری از موتورهای هواپیماهای ایران هم در یک کشور خارجی در حال تعمیر است. این قراردادها بین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی و شرکت آمریکایی بوئینگ بعد از اجرای شدن توافقنامه موقت ژنو امضا شدند. همچنین پیشتر اعلام شد که خزانه‌داری آمریکا به بوئینگ اجازه داده تعدادی نقشه پروازی برای ایران تهیه کند که آقای پرورش میگوید این نقشه‌ها تهیه و به ایران تحویل داده شده است. نوبت میرسه به مرور مطبوعات. شهرام رفیع‌زاده در گفتگو با میرعلی حسینی نگاهی کرده به مطالب مهم روزنامه‌های امروز ایران که با هم می‌شنویم.
امروز روزنامه‌ها گزارش‌های مختلفی منتشر کردند در ارتباط با انتخابات رئیس جدید مجلس خبرگان. اگرچه این گزارش‌ها به طور مستقیم در این باره نیست، اما به طور ضمنی سفارایی 2 جناح سیاسی رو در این زمینه نشون میده. روزنامه ابتکار گزارش مفصلی امروز منتشر کرده و از فاز جدید تخریب اکبر هاشمی رفسنجانی در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی خبر داده و نوشته که حتی فیلمی در یکی از شبکه‌ها پخش شده که یکی از کسانی که در راهپیمایی شرکت کرده به صراحت علیه آقای هاشمی رفسنجانی شعار داده. و البته بنوشته این روزنامه، خبرنگاران صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفتن که کسانی که از این فیلم ناراضی هستن باید اطلاع داشته باشن که این فیلم مال راهپیمایی امسال هم نیست. حتی روزنامه ابتکار اشاره کرده به طور ضمنی که ممکنه صدا و سیما پول هم به خاطر تخریب آقای اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از گزینه‌های ریاست مجلس خبرگان دریافت کنه. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده روزنامه جوان هست که نزدیک است به سپاه پاسداران و امروز اظهارات امام جمعه موقت تهران آقای محمدعلی موحدی کرمانی رو در گزارشی بازتاب داده. از قول ایشون نوشته که منتخبان خبرگان باید همه وجودشان اطاعت از ولی فقیه و ولی امر باشد. آقای محمدعلی موحدی کرمانی پیشتر نماینده آقای خامنه‌ای در سپاه پاسداران بود.
روزنامه‌های ایران به موضوع خط فقر هم پرداختن. به نوشته شرق 33% خانوارها زیر خط فقر مسکن قرار دارن.
بله، روزنامه شرق امروز گزارش داده که تازه ترین برآوردهای وزارت راه و شهرسازی نشون میده که 33% از خانوارهای ایرانی زیر خط فقر مسکن قرار دارن و اشاره این روزنامه به گزارشی است که وزارت راه و شهرسازی منتشر کرده. بر اساس این گزارش هر خانوار ایرانی دست کم در ماه باید 480 هزار تومان هزینه بکنه برای مسکن و تازه این آمار متعلق به سال 91 است و در سال 93 بسیار به نوشته روزنامه شرق بیشتر شده. این روزنامه اشاره کرده که بر اساس برآوردهای وزارت راه و شهرسازی خانوارهایی که زیر 1 میلیون تومان درآمد دارن به طور کلی زیر خط فقر مسکن قرار میگیرن.
روزنامه قانون گفتگوی داره با امام جمعه اهل سنت زاهدان. چه نکاتی در این گفتگو بیشتر مورد توجه قرار گرفته آقای رفیع‌زاده؟
امروز در گفتگویی که روزنامه قانون با آقای مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان منتشر کرده، از قول ایشون انتقاداتی رو به حکومت جمهوری اسلامی وارد کرده درباره عدم بکارگیری اهل سنت در سطوح بالای دولتی. ایشون اشاره کرده که اهل سنت حد اکثر میتونن سمتهایی در استانهای خودشون و اون هم نه سمتهای کلیدی در اختیار بگیرن. نکته دیگری که آقای مولوی عبدالحمید اشاره کرده این هست که ایشون گفته مقام های جمهوری اسلامی تاکید دارن بر این که امنیت ملی جمهوری اسلامی باید تامین بشه، اما ایشون تاکید کرده که بدون وحدت ملی و بدون احترام متقابل میان اهل سنت و شیعیان امنیت ملی در ایران محقق نخواهد شد.
نیمی از پرستاران وارد بازار کار ایران نمیشوند. آقای رفیع‌زاده، کدام روزنامه به این موضوع پرداخته؟
روزنامه تعادل امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره اظهارات مقام‌های وزارت بهداشت و همچنین دبیرکل خانه پرستار. این تیتر که نیمی از فارغ التحصیلان پرستاری وارد بازار ایران نمی‌شوند گفته آقای محمد شریفی مقدم هست، دبیرکل خانه پرستار، که ایشون در گفتگویی که با روزنامه تعادل داشته تاکید کرده که در سال بیش از 1000 پرستار ایرانی به کشورهای ترکیه، کشورهای حاشیه خلیج فارس و کانادا و سایر کشورها مهاجرت میکنن به این دلیل که بازار کار پرستاران در ایران بسیار بحرانی است و دولت همچنان حاضر نیست آیین‌نامه ها و قوانینی رو که تصویب شده برای احیای حقوق پرستاران اجرا کنه.
شهرام رفیع‌زاده در گفتگو با میرعلی حسینی نگاهی داشت به مطالب مهم روزنامه‌های امروز ایران. ادامه‌ی گزارش‌ها از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بار دیگر مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در ژنو. بررسی چشمانداز نتایج مذاکرات در برنامه این هفته دیدگاه ها.
من فکر می‌کنم اکثریت مردم ایران میتونن این است که بتوانند به یک نتیجه تا این مدت زمانی که پیش بینی شده منتهی بشه.
نه جنگ این مسئله رو میتونه حل پس بکنه، نه تحریم های بیشتر.
فرماندهان جنگ هم معتقدن اگر تحریم های بانکی و نفتی رو آمریکا یا رایز ارتدن، ایران و آمریکا همسنگرن در مقابل با این تروریسم بین‌المللی.
شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7:30.
ساعت 9:08 است در تهران. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. در آمریکا روزنامه واشنگتن پست نامه گزارشگر زندانی بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در باکو را منتشر کرده. واشنگتن پست در گزارش مشروح خود با چاپ نامه خدیجه اسماعیلوا در شماره روز جمعه تاکید کرده که این روزنامه نگار جوان آذربایجانی به دلیل افشای فساد دولتی در آذربایجان محاکمه و به زندان محکوم شده است. جزئیات گزارش واشنگتن پست را از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن می شنویم.
روزنامه واشنگتن پست در کنار انتشار نامه خدیجه اسماعیلوا، گزارشگر بخش آذری رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید این روزنامه‌نگار پژوهشگر گزارش‌های مشروحی در مورد فعالیت‌های مالی الهام علیوف، رئیس دولت جمهوری آذربایجان و اعضای خانواده‌اش تهیه و منتشر کرده است. از همین رو در ماه دسامبر گذشته در اقدامی که تلافی دولت در قبال گزارش‌های این روزنامه‌نگار تلقی شده، خدیجه اسماعیلوا بازداشت و به 2 ماه حبس تعزیری محکوم شد. واشنگتن پست می‌گوید که اتهام خانم اسماعیلوا برانگیختن یک همکار به تلاش برای خودکشی عنوان شده است. ماه گذشته دولت باکو اتهام‌های تازه‌ای را به خبرنگار رادیو آزادی وارد کرد. واشنگتن پست پس از این توضیح ضمن اشاره به چگونگی دریافت نامه خدیجه اسماعیلوا از طریق چند واسطه، متن کامل این نامه را انتشار داده که در آغاز می‌گوید به دنبال انتشار نخستین نامه‌اش به زندان انفرادی انتقال یافته و وسایل شخصیش ضبط شده و تا کنون مسترد نشده است. گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، در ادامه نامه خود که در واقع گزارشی از دوران حبس اوست، میگوید که مسئولان زندان ملاقات با اعضای خانواده‌اش را مجاز ندانستند و برخلاف مقررات نظام قضایی و خودسرانه حتی 2 بار مکالمه تلفنی هفتگی با خانواده‌اش را هم ممنوع کردند. خانم اسماعیلوا تأکید کرده که برخلاف قانون نه تنها مادر که وکیل مدافع او نیز از ملاقات منع شده است. روزنامه واشنگتن پست در ادامه نامه بلند بالای روزنامه نگار آذربایجانی از زندان اضافه کرده که او در زندان انفرادی تنها با مطالعه کتاب زمان را سپری می کند. خدیجه اسماعیلوا در نامه‌اش می‌گوید که مشغول ترجمه کتابی با عنوان کودکان درخت جاکاراندا نوشته سحر دلیجانی است، داستان 3 زن زندانی در ایران و مردمانی که پشتیبان آنان بودند. در دنباله نامه آمده است که 5 زندانی دیگر در سلول‌های مجاور همسایه خدیجه اسماعیلوا محسوب می‌شوند. روزنامه‌نگاری که دولت آقای علیف می‌کوشد تا صدای او را خاموش کند. او میگوید اگرچه دیگر صدایش از رادیو آزادی پخش نمی شود، ولی از میان دیوارهای زندان هم بخشی از تلاش و کشمکش مردم آذربایجان برای آزادی و احترام به حقوق بشر است. در نامه خانم خدیجه اسماعیلوا که متن کاملش در روزنامه واشنگتن پست روز جمعه 20 ماه فوریه اول اسفند ماه چاپ شده، پرسش‌های چندی که پرسش‌های روزنامه‌نگاران از رژیم‌های دیکتاتوری و استبدادی محسوب می‌شود مطرح شده و از جمله اینکه آیا گزارش فسادهای گسترده در رژیم موجب زندان است؟ آیا این یک عمل خلاف است؟ و اگر بله، پس چرا خلافکاری‌های بزرگ بی پاسخ و بدون رسیدگی می‌مانند؟
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
یا یادآوری میکنم که اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در مورد برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز دارید، با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. فقط کافیه که همین الان تلفن رو بردارید، به تلفن رادیو فردا زنگ بزنید و بر روی شماره پیامگیر رادیو فردا پیغام خودتون رو ضبط کنید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. 2042-20-603-82-7-41-50 هم تلفنیه که میتونین به اون پیامک یا اسمس بفرستید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو همیشه در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگه پخش خواهد شد. تا آن زمان همچنان با رادیو فردا بمانید.